هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1011 این برنامه عطار نیشابوری و غزل با نام و یاد خدا دوستان سلام غزلیات عطار نیشابوری بسیار عجیب و خواندنی اند معلوم نیست چرا غزلهای ناب او مانند غزلهای حافظ و سعدی سر زبانها نیفتاده است در حالی که هیچ چیز از آنها کم ندارد. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی شما عزیزان رو به شنیدن 1011 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه عطار و غزل است. عطار نیشابوری در حالی که غزلهایش را از نظر فنون ادبی بی‌نقص و ماهرانه ارائه می‌کرد، از نظر عاطفی و زیبایی شناسی نیز آنها را در حد کمال می‌سرود. عطار را محققان یکی از 5 غزل سرای مهم ایران می‌دانند. او با دانش و اطلاعات گسترده‌ای که در زمینه علوم مختلف داشت، غزلهایش را سرشار از فن و مهر و دانستگی‌های انسانی و اخلاقی می‌کرد. برای همین است که غزلهایش وقار و ابهت خاصی دارند و به طرز عجیبی به دل می‌نشینند. یکی از آنها را زمزمه می‌کنیم. می‌فرماید: حدیث عشق در دفتر نگنجد، حساب عشق در محشر نگنجد. عجب می آیدم کین آتش عشق چه سودایی است کن در سر نگنجد. برو مجمر بسوز ار عود خواهی، که عود عشق در مجمر نگنجد. در این ره پاک دامن بایدت بود، که اینجا دامن تر در نگنجد. دلی که از دست شد زندیشه عشق، در او اندیشه دیگر نگنجد. برون نه پای جان از پیکر خاک، که جان پاک در پیکر نگنجد. چو جانان و چو جان با هم نشینند، سر مویی میانشان در نگنجد. رهی کان راه عطار است امروز، در آن ره جز دلی رهبر نگنجد. غزلهای عطار نیشابوری در آوازه غزلهای سعدی و حافظ کمتر شناخته شده است. او با آنکه به شاعری محتواگرا شهرت داشت، به فرم و ساختار غزلها نیز اهمیت می‌داد و چنان در پردازش ادبیات سخت کوشی می‌کرد که خواننده غزلهایش انگوش به دهان می‌ماند. یکی از این نوع غزلهای او را زمزمه می‌کنیم. می‌فرماید: کجایی ساقیا میده مدامم، که من از جان غلامت را غلامم. میم درده تا تهی دستم چه داری که از خون جگر پرگشت جامم. چو بر جانم زدی شمشیر عشقت، تمامم کن که رندی نا تمامم. گهم زاهد همی خوانند و گه رند، من مسکین ندانم تا کدامم. دل عطار مرغی دانه چین است، دریغ افتد چنین مرغی به دامم. آثار عطار نیشابوری آنقدر گسترده و فراوان است که عموم مردم جامعه او را بیشتر با آن آثار می شناسند. مانند تذکرت الاولیا، منطق الطیر، الهی نامه، اسرار نامه و مانند اینها. دلیل این که به غزلهایش کمتر رجوع شده همین هاست. در حالی که غزلهای او واقعا ناب و خواندنی اند و لطف خاصی در آنها وجود دارد که به دل می نشینند و تأثیر برانگیزند. یکی دیگر از غزلهای عطار را زمزمه می کنیم. می فرماید ای بی نشان محض، نشان از که جویمت؟ گم گشت در تو هر دو جهان، از که جویمت؟ تو گم نه ای و گم شده تو منم، ولیک نایافت یافت می نتوان، از که جویمت؟ دل در فنای وحدت و جان در بقای صرف، من گم شده در این دو میان، از که جویمت؟ پیدا بسی به جستمت هم ما نیافتم، اکنون مرا بگو که نهان، از که جویمت؟ چون در رهت یقین و گمانی همی رود، ای برتر از یقین و گمان، از که جویمت؟ در جستجوی تو دلم از پرده اوفتاد، ای در درون پرده جان، از که جویمت؟ عطار اگرچه یافت به عین یقین تو را، ای بس عیان به عین عیان، از که جویمت؟
هزاره ادب پارسی.
در اینجا مناسبت دارد که از یکی از بهترین شاعران این شاعر بزرگ بشنویم. استاد علامه جلال الدین همایی از عطار نیشابوری سخن میگوید. با هم به صدای آن علامه فقید گوش می سپاریم.
کلمه عطار در مورد شیخ فرید الدین که موضوع سخنرانی ماست اسمی با مسما بود، زیرا به طوری که از احوال و آثار خود او به طور قطع و یقین مستفاد می شود، شغل رسمی او طبابت و داروسازی و دوافروشی بوده که این جمله را در اصطلاح قدیم عطاری و عطار می گفته. باقی مانده این اصطلاح و اون رسم تا زمان ما نیز بود که پاره از عطاران کهنکار علاوه بر شغل دوافروشی و داروسازی، از ساختن شربت ها و معاجین و به اصطلاح قدیم خودشون اتریفلات و تریاقات و جوارشنات، معرب گوارشن فارسی، یعنی شربت و معجونی که برای گوارش و هضم غذا نافع و امثال آن. این اشخاص از طب و طبابت نیز سررشته داشتن و نسخه های مجرب را می شناختن و مریضون را معالجه می کردن. شیخ عطار ظاهراً نه فقط از راه تجربه دوافروشی و داروسازی، بلکه به طریق تحصیل و درس خوندن پیش اساتید طب هم این فن را آموخته و آن را با شغل عطاری جمع کرده.
هزاره ادب پارسی.
به قول محققان، عطار در قالب غزل در واقع بخشی از مسیر تکامل غزل عرفانی فارسی بوده. ساختار غزل‌های او معماری هنرمندانه و خلاقانه‌ای دارد که هماهنگی خاصی با احساسات انسان ایجاد می‌کند. تصویرپردازی‌های ماهرانه او از آنات و لحظه‌های ناب زندگی چنان روح و سرزندگی به انسان می‌بخشد که حیرت انگیز است. یکی از این نوع غزل‌های او را زمزمه کنیم. کجا بودم؟ کجا رفتم؟ کجا ام؟ من نمی‌دانم. به تاریکی در افتادم، ره روشن نمی‌دانم. ندارم من در این حیرت به شرح حال خود حاجت، که او داند که من چونم، اگرچه من نمی‌دانم. چگونه دم توانم زد در این دریای بی پایان، که درد عاشقان آنجا به جز شیون نمی‌دانم. در آن خرمن که جان من در آنجا خوشه می‌چیند، همه عالم و مافیها به نیم ارزن نمی‌دانم. چو آن گلشن که می‌جویم نخواهد یافت هرگز کس، ره عطار را زین غم به جز گلخن نمی‌دانم. استاد محمد رضا شفیعی کتکنی در مورد عطار و غزلهایش معتقد است اگر دیوان شمس تبریزی را نادیده بگیریم، غزلیات عطار مهمترین نمونه های غزل عرفانی فارسی است. منظور دکتر شفیعی کتکنی آن شیوه از غزل عرفانی است که اوج آن را باید در دیوان شمس جلال الدین مولوی مشاهده و بعد از آن به غزلهای عطار نیشابوری رجوع کرد.
عزم آن دامه که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه دردی به دست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بامزار قلم در برنهم، پس به یک ساعت به بازم هر چه هست.
شبکه رادیویی فرهنگ، همراه اندیشه، هم نفس زندگی.
دختران
آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش پنجم. عاطفه میخواست با ارائه یک راه حل مسخره مشکل را حل کند. بعد نیسو خانم از صداش بزنیم بیاد پای، بگویم خودشون هر دو تا با هم دیگه توافق کنن تا یکیشونو ببریم. سمیه بازوی فاطمه را گرفت و کشید طرف اتوبوس. تو اصلا بیا ببین اون با چه وضعی و چه شکلی توی اتوبوس نشسته. بوی عطرش همه جا رو گرفته. ببین اصلا ما تا آخر اردو میتونیم با اون کنار بیایم؟ بی اختیار به دنبال آنها کشیده شدم. از پله‌های اتوبوس بالا رفتم. فاطمه و سمیه جلویم ایستاده بودند و عاطفه هم نشسته بود روی صندلی راننده. احتیاجی به جستجو نبود. کسی که جای من نشسته بود همان دختر تنهایی بود که مانتویش رنگی بود. ردیف پنجم کنار شیشه نشسته بود. یک آینه گرد جیبی دستش گرفته بود و با دست دیگرش هم موهایش را به دور انگشت‌هایش می‌پیچاند و رها می‌کرد. داشت فیلم بازی می‌کرد. می‌خواست خودش را خونسرد و بی‌خیال نشان بدهد. یعنی اینکه اهمیتی به حضور ما نمی‌دهد، ولی اهمیت می‌داد. یک بار سعی کرد نگاهی به سمت ما بیندازد. همان موقع بود که شناختمش. از نوع نگاهش تیز و برنده بود، مثل تیغ. همان نگاهی بود که به یادم آورد او جسورترین دختری است که دیدم و این که من به او مدیونم. به خاطر روزی که از دانشگاه برمیگشتم و پسر مزاحمم شده بود، دنبالم می آمد و حرف می زد. من از وحشت یا خجالت نزدیک بود گریه کنم. هرچه کردم از طعنه ها و نیش زبان های او فرار کنم نشد. او دنبالم می آمد. از شدت استیصال و بیچارگی به گریه افتادم. او باز هم مسخره‌ام کرد. طاقتم تمام شد. به اطرافم نگاه کردم. خیابان خلوت بود و همین جسارت پسر را بیشتر کرده بود. فقط دختری آن سوی خیابان قدم می زد. برگشتم به سوی پسر و سرش فریاد کشیدم. یادم نیست که به او چه گفتم. فقط یک لحظه دیدم که دختری از سمت دیگر خیابان به این طرف آمد. پسر کمی ترسید، یا شاید نه، فقط کمی جا خورد. اما تا آمد که فکری برای جیغ و داد بکند، دختر رسید به ما. به محض اینکه رسید با مشت کوبید به چانه پسر. آنقدر ناگهانی که من فوراً ساکت شدم. گوشهای پسر سرخ شد. معلوم بود برایش گران تمام شده. گفت: حیف که دختری و الا. ولی دختر نگذاش او حرفش را تمام کند. چنان پرتوب سر و صدا کرد که پسر جا زد. گفت: این درس عبرت باشه که دیگه مزاحم دخترا نشی. پسر هم در حالی که غرغر می کرد و به همه دخترها بد و بیرو می گفت رفت. دختر دستش را جلو آورد و گفت: اسم من سارایاست. منم مریم هستم. خیلی متشکرم که کمکم کردی.
نه بابا، چیز مهمی نبود جون تو. به فکرش نباش.
بعد با هم دیگر راه افتادیم طرف سر خیابان. در طول راه برایم تعریف کرد که از دم دانشگاه با ما همراه بود. حتی پسر را هم دیده که با من حرف می زد. اولش خیال کرده که من راضیم، اما وقتی گریه و جیغ زدن مرا دید آمد و دماغ پسر را سوزاند. معلوم بود که شناخت زیادی از پسرها دارد. سر خیابان هم از من خداحافظی کرد و رفت. حالا او جای من نشسته بود. همان که دنبالش می گشتم که از او تشکر کنم. همان که عاشق جسارت و شهامتش شده بودم. سمیه از او خواست که چند لحظه پایین بیاید. سریا به روی خودش نیاورد.
خانم شاهروخی، اگه ممکنه چند لحظه تشریف بیانید پایین.
بالاخره سرش را به سمت ما برگردان.
برای چی باید بیان پایین؟ مگه قرار نیست راه بیفتیم؟
چرا راه میفتیم؟ ولی مشکلی پیش اومده که اگه شما هم همکاری کنید زودتر حل میشه و راه میفتیم.
مشکل شما ربطی به من نداره. من اولین ذخیره‌ام.
یه نفر نیومده و نوبت منه که جای اونو بگیرم. هیچ پارتی بازی و آشنایی هم تو کت من یکی نمیره.
مشکل شما هم ربطی به من نداره.
دختری که به اون مدیون بودم با آن صورت آرایش کرده و بوی عطرش رقیب من شدی بود. حالا تازه می فهمیدم که علت حمایت سمیه از من فقط مخالفت با حضور سریا بود. معلوم بود که دختری با حجاب و اخلاق او نمی تواند اخلاق و رفتار کسی مثل سریا را تحمل کند. امان از روزی که دعوا کردن سریا را هم ببیند. فکر کردم پس در اینجا هم کسی مرا نمی خواهد. معطل چه هستند؟ با لگد بیرونم کنند؟ پدرت رو تنها گذاشتی که اینطور کنفتت کنند؟ به خاطر این عذا بگیرن که چگونه تو را دک کنند؟ پس چرا معطلی؟ برگرد پیش بابایت، دست کم او تو را از خانه بیرون نمی کند. ساک را برداشتم و برگشتم. از پله ها که می آمدم پایین صدای فاطمه را شنیدم. انگار به سمیه می گفت که برویم بیرون. توجهی نکردم و رفتم. صدای فاطمه را شنیدم که از سمیه می‌خواست در این کار دخالت نکند. حتی برنگشتم نگاهی بکنم. صدای سمیه می‌آمد که می‌گفت خودت از من خواستی کمکت کنم. و دیگر صدایی نیامد. چند لحظه بعد کسی از چند قدمی صدایم زد.
خانم عطوفت؟
خواستم توجهی نکنم و بروم. پاهایم یاری نکرد. ایستاد. صدا نزدیک شد و رسید به من. فاطمه بود.
کجا خانم عطوفت؟ به همین زودی از ما خسته شدین؟ هنوز تا آخر اردو خیلی مونده.
چیزی نگفتم، فقط نگاه. صورتش سرخ شده بود، شاید چون دویده بود، شاید هم از روی شرمندگی بود.
مثل اینکه قسمت شده شما هم با ما همسفر باشین. یه صندلی دیگه جور شده.
باور نکردم. او راه افتاد، یک قدم هم رفت.
پس نمیایید؟
هنوز مردد بودم. دستی آمد و بازویم را گرفت، فشاری داد و کشید.
بوده دیگه، اتوبوس راه افتاد.
و من کشیده شدم. دویدم. ردیف چهارم کنار عاطفه یک صندلی خالی بود. فاطمه آن صندلی را نشانم داد. هنوز هم باور نمی کردم. هرچه سعی کردم بخندم نشد. هنوز کمی از دست فاطمه دلگیر بودم. اصلاً متوجه نشدم کی از تهران خارج شدیم. به خودم که آمدم دیدم همه بچه ها آیت الکرسی می خوانند. فاطمه در میان اتوبوس بین صندلی ها ایستاده بود. تا مدتی بعد هم متوجه غیر معمول بودن این وضع نشدم. اولین چیزی که باعث شد به این وضعیت مشکوک شوم حرف عاطفه بود.
خاله جون؟ چه شما وایساده؟ بذاری من وایسم، شما بشینید.
فاطمه دست گذاشت روی شانه ی عاطفه و او را به زور نشاند.
خاله جون، نکنه برای شما بلیط نخریدن؟ خریدن، ولی دوباره باطل کردند؟
عاطفه دوباره بلند شد و ایستاد.
پس بفرمان افتخار بده اینجا ما بشینید تا من به جا شما طول اتوبوس اندازه گیری کنم.
فا فاطمه لبش را گزید و دوباره عاطفه را نشانید. کاش برای چند لحظه آروم نشستی. عاطفه نشست و فاطمه رد شد و رفت. جمله آشنایی در ذهنم جرقه زد. مثل اینکه قسمت شده شما هم با ما همسفر باشید. یه صندلی دیگه جور شده. از فکرم گذشت که این صندلی تازه از کجا پیدا شده؟ مگر صندلی اتوبوس هم آب نبات چوبی است که از گوشه ی جیب در بیاید و اخمهای دختری اخمو و قرقرو را باز کند. دوباره برگشتم و فاطمه را نگاه کردم که در عقب اتوبوس کنار چند نفر دیگر ایستاده بود و با آنها صحبت می کرد. یعنی جایی برای نشستن نداره؟ پس فاطمه دوباره به سمت ما برگشت. به سرعت رویم را برگرداندم و عرقم را پاک کردم. عاطفه در حالی که با چشم‌های شیطنت آمیزش و با تعجب مرا می‌پایید گفت: الان چه وقت عرق کردنه؟ خرداد ماه تازه. کاری به گرما نداره. علتش حال خودمه. حالم خوب نیست. چته میگه؟ چرا لب آدمی جوی؟ ول کنه معامله هم نبود. چیزی نیست، وقتی عصبیشم عرق میکنم و لبامو میجوم. نکنه به خاطر اینه که من کنارت نشستم عصبی شدی؟ خب اینو زودتر میگفتی. این عدایت فارو چیه سیز خودت در میاری؟ از جاش بلند شد و برگشت طرف فاطمه. فاطمه، من میخوام جامو عوض کنم. این صندلی ارزونی خودت. من میرم پیش سمیه یه جون خودم. دیگر معطل نکرد و رفت کنار ردیف پهلوی ما. صندلی اول سمیه نشسته بود. عاطفه سمیه را کمی هل داد سمت نفر پهلویش. یه خورده مهربون تر بشینی ببینم آبجی. برو آبجی. من که همون اول گفتم بیا ستایی بشینیم. فاطمه نشست کنار من. باشه، من فعلا میشینم. هر وقت پشیمون شدی بیا صندلی تو پس بگیر. من کمی خودم را جمع و جور کردم و گفتم من به خود و کارش نداشتم. نمیدونم چرا ناراحت شد و رفت. فاطمه خندید. با تو نیست، ناراحت نشو. این بازجو رو در آوردی تا من بشینم. دوباره کف دست و صورتم عرق کرد. من راستش باید از شما عذرخواهی کنم. حرفشم نزن. این منم که باید ازت عذرخواهی کنم. خیلی معطل شدی. امروز اوضاع بد جوری به هم ریخته بود. خیلی چیزا هم هنوز آماده نبود. دیگه لطف خدا بود که همه چیز جمع و جور شد. توی این اوضاع من نتونستم به خوبی ازت استقبال کنم. یه دست کم چند کلمه باهات حرف بزنم. خواهش میکنم بیشتر از این خجالتم ندید. من همینقدر که جای شما رو اشغال کردم و با شما تندی کردم به اندازه کافی شرمندم. باز هم خندید. این صندلیا مال بردن مسافره. من و تو هم با همدیگه فرقی نمی کنیم. از اون گذشته من به خاطر کارام بیشتر باید راه برم و به همه جا سر بزنم. حالام که میبینی فعلا نشستم. البته بقیه بچه هام همینطورن. معمولا توی اتوبوس سیارند و جای مشخص ندارن. مثل همین عاطفه که تا برسیم 5 دور کامل اتوبوس رو گشت زده. رویش رو به سمت عاطفه برگرداند. عاطفه که اسمش را شنیده بود به سمت ما برگشت. در حالی که معلوم بود روی حرفش به من است گفت: چیه؟ چه خبره آبجی؟ داری چغل منو به خاله جون میکنی؟ و رو به فاطمه کرد. به این آبجی بگو پا تو کفشی ما نکنه، بد میبینه دا.